ساعت 19 تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
کارشناس مسئول غربالگری بینایی بهزیستی استان تهران گفت هدف اصلی از اجرای طرح غربالگری کودکان 3 تا 6 شناسایی کودکان دارای مشکل بینایی بوده و در اجرای طرح اگر کودکی نیازمند عینک بوده از طریق خیرین و بنیاد 15 خرداد حتی در زمینه جراحی به این کودکان کمک‌های لازم انجام می‌شود. فریده زنوزی در برنامه کافه خبر رادیو سلامت افزود خانواده کودکان می توانند فرزندان خود را سالی یک بار برای غربالگری به 700 پایگاه فعال که با دستگاه و چارت بینایی سنجی را انجام می دهند برده و در صورت نیاز به آنها کمک می شود. رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی از وضعیت عجیب دماوند خبر داد. حمید مساعدیان در خصوص شلوغی کوه دماوند علی‌رغم هشدارهای صادر شده در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت گفت بیش از 2500 کوهنورد در دماوند حضور داشتند که این تعداد با توجه به هشدارهای صادر شده بسیار بالاست. به گفته وی با توجه به فوت 5 نفر در مسیر صعود به دماوند درخواست می‌شود هشدارهای ممنوعیت صعود جدی گرفته شود. و وزیر بهداشت درباره برنامه وزارت بهداشت برای ایجاد کارخانه‌های تولید دارو در مناطق محروم گفت اکنون 65% داروهای تولید داخل ما در بخش خصوصی انجام می‌شود. ما الان استعداد زیادی در تولید داروهای هایتک و ظرفیت زیادی را در تولید دارو داریم. عین اللهی افزود امیدواریم مردم هم سرمایه‌های خود را به جای ملک و ارز به این حوزه بیاورند. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزاریم.
باور نکن تنهاییت را، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من. باور نکن تنهاییت را، تا یک دل و یک درد داری، تا در عبور از کوچه عشق بر دوش هم سر می گذاری. دل تا به تنهایی ندارم. باور نکن تنهاییت را، هر جای این دنیا که باشی من با تو هم تنهای تنها. هر جای این دنیا که باشی من با تو هم تنهای تنها. من با تو هم هر جا که هستی، حتی اگر با هم نباشی، حتی اگر یک لحظه یک روز با هم در این عالم نباشی، حتی اگر یک لحظه یک روز با هم در این عالم نباشی، این خانه را بگذار و بگذار، با من بیا تا کعبه دل، باور نکن تنهاییت را، من با تو هم منزل به منزل.
ما معمولا وقتی میخواییم بریم مسافرت سفر کنیم میریم به سمت شمال، چون دریا خیلی آرامش میده، خیلی آرام بخشه.
این شیون مادریست که رودخانه پاره تنش را با خود میبرد، صحنه غم‌انگیز که با آغاز فصل گرما کم دیده نمیشود.
حدوداً 8 ساله بودم، به همراه خانوادمون برای تفریح لب رودخونه کرج رفتیم. اونجا مشغول بازی بودیم، این آب خیلی وسوسه انگیز بود، یه خورده می رفتیم لب آب یه دو تا سنگ پرد می کردیم تو آب، باز می آمدیم این بر تو بازی می کردیم، تا اینکه من با همین شیطنتم افتادم توی آب. همون لحظه خانواده من متوجه شدن این آب چون فشارش زیاد بود منو یه مسافت خیلی طولانی با خودش برد. پدرم هم کنار رودخونه میدوید که ببینه چجوری میتونه منو نجات بده، تا اینکه خودشو پرت کرد تو آب. دیگه جلوتر که رفتم دوتا نجات غریق وایساده بودن اونجا، که یکیشون یه چوب بلند دستشون بود، یکیشون تور بود، که یکی از این نجات غریقا خودشون رو انداختن تو آب، اون یکی هم که با چوب تنابم دستشون بود هدایت میکردن که یه جوری منو نجات بدن، که دیگه خوشبختانه موفق میشن و منو نجات میدن. بعد دیگه اون لحظه بابام هم از آب در میارن که میبینم بابام تمام پاهاش که زخمی بود، خدا رو شکر من اتفاق خاصی برام نیفتاد. ممنون این نجات غریقام هستم که اونجا بالاخره خانواده ها می اومدن، بچه ها بازی میکردن، احتمال وقوع حادثه رو میدادن، ولی از اون اتفاق به این ور ترس از آب دارم. و از 8 سالگی تا به حال که الان 52 سالمه دیگه پا تو آب نذاشتم. پدرم هم همینجور هر وقت اسم دریا میاد اصلا میگه من موافق دریا رفتن نیستم، از اون به بعدم یک بارم پاشو تو آب نذاشتم.
من یه قایق نجات هستم. اینجا افرادی که میان آب تنی میکنن، شنا میکنن، اکثر اوقات ما هشدار بهشون میدیم. یعنی علارغم هشداری که بهشون میدیم، اکثر اوقات بی توجه میکنن و اتفاقات ناگواری میفته.
من دکتر داوودی هستم، معاون مرکز فرقات دانشگاه علوم پزشکی گیلان. خب مستحضر هستیم، دریای خزر یک دریایی هست که هر 900 کیلومتر طول داره، ساحل داره، در مجموعه سه تا استان گیلان، مازندران و گلستان، و هر 500 متر ما یک نقطه حادثه خیز داریم در این دریا. و عزیزان توجه بکنن، افرادی که فکر میکنن شناگرهای ماهری هستن، در استخرها شنا کردن در دریا برخلاف اون چیزی است که در استخرها اتفاق میفته، که لازم هست که به همه مردم هشدار بدیم که نقاط حادثه خیز نقاطی هستند که موجهای ریپ کارنت یا همون موجهای شکافنده در این مناطق وجود داره، که باعث میشه که ما و اگر آشنا نباشیم به محیط شنا، به محیط این دریا، ممکنه خدای نکرده دچار حادثه بشیم.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
یادداشت‌های روزانه من.
همین چند ساعت پیش بود که خواهرم مینا و همسر و بچه‌اش خدافظی کردن و رفتن. اتفاقای یک سال گذشته داره توی ذهنم مرور میشه. یک سالی که همه خانواده توی استراب و نگرانی گذروندن. همه ما داشتیم به بدترین اتفاقا فکر میکردیم و تنها کسی که همش لبخند به لب داشت، همش میگفت من خوب میشم، نگران نباشید، خواهرم بود. خودش انگار اطمینان داشت که از این خطر بزرگ عبور میکنه، رد میشه و صحیح و سالم به زندگی برمیگرده. پارسال موقع دعای سحر داشتم گریه میکردم و از خدا میخواستم که خواهرم رو شفا بده. خواهرم تومور بدخیم مغزی داشت، توموری که بزرگ شده بود و برداشتنش اصلا ساده نبود. دکترای زیادی بهش گفته بودن که برداشتن این تومور بدون خطر صدمه دیدن مغز اصلا ممکن نیست. خواهرم اما میگفت منو عمل کنید، من عواقبشو میپذیرم. واقعا روحیش مثال زدنی بود. همه ما میترسیدیم اینکه خواهرمون از دست بدیم و اینکه خواهرم تصمیم عجولانه‌ای بگیره. بالاخره بعد از چند ماه این دکتر و اون دکتر رفتن و حرفای مختلف شنیدن، یکی از دکترها بهش گفت من این تومور رو برمی‌دارم، تضمین نمیدم، قولم نمیدم، اما تمام سعی خودم رو میکنم تا برات کمترین خطر رو داشته باشه، هرچند ممکنه دوران نقاهت طولانی داشته باشی. خواهرم بین بیم و امید و استراب ما و در حالی که سعی میکردیم یه جورایی از این عمل منصرفش کنیم، با رضایت خودش رفت زیر تیغ جراحی. خدا رو شکر عمل موفقیت آمیز بود و تو دوران طولانی نقاهتم لحظه امیدش رو از دست نداد و حالا بعد از یک سال سالم و سرحاله. من به خواهرم به خاطر این روحیه خیلی خوبش افتخار میکنم.
رحمان رحیم، دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. نمایشنامه رو گوش کردیم. بحث مثبت اندیشی، بحث این که به قضایا به صورت مثبت نگاه بکنیم، الان یکی از مهمترین شاید شاخه های روانشناسی شده. اتفاقاتی که توی زندگی ما میفته همه دو جنبه میتونه داشته باشه. ما میتونیم از دو جنبه به موضوعات نگاه بکنیم. در زبان چینی کلمه بحران از کلمه تشکیل شده، دو کلمه، یکی به عنوان موقعیت، یکی به عنوان خطر. یعنی در دل هر خطری میتونه موقعیتی وجود داشته باشه. انما العسر یسرا، در دل هر سختی آسانی هست. این نیستش که بعد از هر سختی آسانی میاد. باید بتونیم با ذهن خودمون اون آسانی، اون موقعیت رو پیدا بکنیم، اون موقعیتی که برای رشد ما لازمه، اون موقعیتی که میتونه به رشد ما کمک بکنه، تا اینکه زانوی غم به بغل بگیری، محسرت و افسردگی و آه و ناله که چرا من اینجوری شدم. نه، با دیده مثبت نگاه بکنیم، با دیده خوشبینی نگاه بکنیم، که حتی این خوشبینی و مثبت نگاه کردن بر روی جسم ما هم تاثیر میذاره و باعث میشه که ما بتونیم مسیر رو به خوبی طی بکنیم. پس عنوان راهکارهایی که میتونه وجود داشته باشه، به خصوص در مواقعی که یه همچین صدماتی، یه همچین اتفاقاتی برای ما میفته، اول این که روحیه‌مون رو از دست ندیم. ولا تقنط من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشیم، خودمون رو به اون قادر مطلق پیوند بزنیم. ما سرمایه بسیار بسیار بزرگی به نام خداوند داریم، به نام معنویت داریم، که با پیوند زدن خودمون به اون، با اینکه یک حکیم تو این دنیا وجود داره که همه کارهاش بر اساس و اصول درست شکل گرفته و همیشه خیر ما رو میخواد و همیشه در راه مسیر رشد و تکامل به ما کمک میکنه و باعث میشه که ما روح قوی تری داشته باشیم برای رسیدن به اون تعالی واقعی که مد نظر دین، مد نظر روانشناسی و مد نظر معنویت درمانی هست. باید اولین قدمی که برمیداریم روحیه خودمون رو حفظ بکنیم، اولین قدمی که برمیداریم امید رو در خودمون زنده نگه داریم، به خصوص اطرافی اطرافیان در این زمینه نقش بسیار بسیار مهم می‌دارن. اطرافیان افراد خودشون رو در آینه چشم اطرافیان نگاه میکنن. حالا توی این نمایش الحمدلله خود اون فرد انقدر روحیه قوی داشت که خودش رو نبازه، اما بقیه افراد شاید این قدرت رو نداشته باشن. اطرافیان هم که میتونن امید بدن، اطرافیان هم که میتونن روحیه بدن، و این امید و روحیه نقش بسیار بسیار مهمی در داشتن اون مثبت اندیشی و مثبت نگاه کردن داره. بیاییم یاد بگیریم جمع مسائل رو از دو جنبه نگاه بکنیم و جنبه قابلیت و موقعیت بودنش رو بیشتر نگاه بکنیم و فقط جنبه های مثبت داستان رو در این نبینیم که حتما باید منفعتی برای ما داشته باشه. چیزهایی که توی زندگی ما اتفاق میفته برای قوی تر کردن ما، برای رشد ما، برای بالندگی ما، برای رساندن ما به پله های بالاتری از معنویت، درک، شناخت و انسانیت، بیاییم استفاده بکنیم. اگر اتفاقی برای ما میفته، اگر مشکلی برای ما پیش میاد، حالا که مشکل پیش آمده با جزع و فزع و گریه و زاری و آه و ناله کردن چیزی از مشکل کم نمیشه. پس بیاییم یاد بگیریم که توی اون مشکل وجه خوب، وجه تقویت کنندش رو پیدا بکنیم و در جهت تقویت روحی و روانی خودمون بکوشیم. با تشکر، ممنون از شما.
سلام، تا حالا اسم آب مجازی به گوشتون خورده؟ آب مجازی چیه؟ آها میگم، آب مجازی مقدار آبیه که کالا یا محصول در یک فرایند تولید از لحظه شروع تا پایان مصرف میکنه. مثلا برای تولید یک کیلوگرم گندم به طور متوسط 1300 لیتر و یا برای تولید هر کیلوگرم هندوانه 300 لیتر آب مصرف میشه. فراموش نکنید فقط برای تولید مواد غذایی از آب استفاده نمیشه، بلکه هر وسیله یا کالایی رو که استفاده میکنیم هم در تولیدش از آب استفاده شده. برای مثال تولید یک پیراهن مردانه 4100 لیتر و یک خودروی 2500 کیلوگرمی 400000 لیتر آب مصرف میکنه. بله، مفهوم آب مجازی بیش از 3 دهه است که در سیاست‌گذاری‌های کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و کارشناسان میگن با در نظر گرفتن وضع آب در سراسر جهان، تنها با صرفه‌جویی در آب مجازی میتونیم ذخایر موجود رو مدیریت کنیم و با کاهش ضایعات و دورریزها میزان مصرف آب مجازی رو کاهش بدیم و آب صرفه‌جویی شده رو برای اهداف دیگه استفاده کنیم. در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
صبح روز جمعه بود و همه خونه آقا جون جمع شده بودیم. آقا جون رفت آب لیمو بخره، اما دیر کرد. دیگه داشتیم نگرانش می شدیم که زنگ در رو زدن. دو نفر زیر بغل آقا جون گرفته بودن و آوردنش تو خونه. خانم چون تا آقا جون تو اون وضع و حال دید، محکم زد روی دستش و گفت
ای وای خدا مرگم بده، از صبح هیچی نخورده، فکر کنم ضعف کرده.
بابام گفت
نکنه فشارش رفته بالا، ببینید صورتش خیلی قرمز شده.
خواهر کوچیکم دستشو گرفت و گفت
وای بدنش چقدر داغه، نکنه کرونا گرفته تب کرده.
داییم گفت
اینا همش عوارض آلودگی هوا و گرد و غباره، نمیبینید داره نفس نفس میزنه.
بابام دوباره گفت
فکر کنم قرص قلبش هم نخورده، ضربان قلبش خیلی بالاست.
خدا رو شکر اورژانس رسید و فهمیدیم آقا جون گرما زده شده. مأمور اورژانس به همون گفت
خیلی وقتا ما در معرض گرما هستیم، به راحتی میتونیم دچار گرما زدگی بشیم. علامتاش هم اولش خیلی ساده است، یعنی شما یه سردرد داری، یه پوست داغ داری، یه پوست برافروخته داری. خیلی وقتا بقیه میگن آقا چرا اینقدر صورتت برافروخته، چرا قرمز شدی اینقدر. اینها علامت ها و هشدارهای گرما زدگی است. و متاسفانه بعد از این میرسه به ضعف و بیحالی و بعضا حتی کار به تشنج کشیده میشه و در نهایت کما و مرگ هم میتونه در انتهای گرمازدگی باشه. ولی راه حلش خیلی ساده است، یعنی افراد باید بدونن در شرایط تابستان و در محیط های خیلی گرم مصرف مایعات رو افزایش بدن. قبل از اینکه تشنتون بشه شروع کنید آب رو بنوشید، یه مقدار نمک هم بهش اضافه بکنید به جهتی که املاح بدن در اثر عرق کردن که خارج میشه حداقل بتونه جایگزین بشه. در مواردی که دچار ضعف و بیحالی شدید شدید، من خواهشم اینه که از اینجا به بعد شاید خود فرد دیگه نتونه کمک به خودش بکنه، کسانی که میخوان کمک کنن چیکار کنن؟ بلافاصله اون رو جابجا کنن تو یک جای خنک، حتما با یک حالا پارچه‌ای با یک اسفنج یه مقداری مرطوبش بکنن، بدن رو شروع بکنن خیس کردن. به علاوه اینکه حالا یخ رو مستقیم رو بدن فرد نذارن، حتما توی یک کیسه پلاستیکی قرار بدن، حالا دور گردن، زیر بغل، کشاله ران، حتما این نقاط رو سریعتر خنک بکنن. به علاوه اینکه به محض اینکه تونست مایعات بخوره، مایعات رو برای شروع بکنن. مایعات شیرین میتونه کمک کننده باشه، یه مقداری نمک داخلش باشه و هر چقدر تونست بخوره اشکالی نداره. اجازه بدن که این مایعات بدن جبران بشه. در زمانی که نتونست مایعات بنوشه حتما با اورژانس باید تماس بگیرن.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم. رادیو سلامت.
از اهمیت واکسن چه میدانید؟
واکسنی که اومد مردم یه خود خیالشون راحت شد که بیشتر تردد میکنن، بیشتر به مغازه ها مراجعه میکنن،
فروش بهتر شده، مردم خب بیشتر میان،
کاسبی ها داره به حال اولش برمیگرده.
این که واکسن نزنن خب دوباره فوتیار بیشتر میکنه و باعث میشه لطمه بخوره به ما، شغلمونو، کلا به همه کسب کارا دیگه
و خانواده های دیگه داغدار باشن. این حق و ناسه.
تاثیر واکسنه که باعث شده کشتار اینقدر بیاد پایین، آدمو کمتر دچار این بیماری بشه.
میگن نه اینکه کرونا نگیریم دوباره، ولی بدن مقاومتر میشه.
من خودم یه سری کرونا گرفته بودم، 20 روز خوابیده بودم، ولی این واکسنی که زدم عالی بود.
حتما حتما باید تمام مردم واکسینه شن تا ایشالا این بیماریشون برطرف شه.
بدون توجه به شایعات فضای مجازی، با اعتماد به توصیه پزشکان واکسن بزنید.
خواهانه عمل نکنیم و زمینه رو آماده کنیم برای آینده، تازه هموارتر کنیم. آینده، آینده این ایران عزیز، آینده هموطنان ما درخشانتر باشه و این به دستان تک تک ما هست.
از زمانی که بشر شروع میکنه به زندگی کردن به دنبال نور میره، نور انرژی میره. تا الان که ما دور هم جمع شدیم توی کافه، نور، یه دورنما، فضای قشنگ، همه داریم از نور استفاده میکنیم، درسته یا نه؟ خب فرض بر این بگیرید قبل از شما کیا بودن؟ الان مگه هستن؟ نه. بعد از ما هم یه سری هستن منتظرن، قرار نیست همه رو ما بخوریم.
ما راه بهینه‌سازی رو بگیم، ما شروع میکنیم برای اینکه انرژی رو بتونیم کمتر مصرف کنیم. شاید تقسیم شه برای هموطنان ما، برای آیندگان بمونه. میدونین این هی ذخیره میشه دیگه. ما اگر به آینده، همه چی به آینده خیلی ربط داره، اگه ما عمیق‌تر نگاه کنیم ببینیم که همه چیمون، یعنی ساختار کلیمون، چه از نظر تکنولوژی، چه برق، چه نمیدونم مصرف آب، همه اینا درست میشه. من فکر میکنم که یکی از موارد همین لامپ کم مصرفه، یکی از موارد اینه که واقعا آدم بتونه کنترل کنه.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. ما در گروه‌های مختلف برای آگاهی شما از سلامت جسم و روانتون برنامه داریم. گروه